أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در یمین کتابی بود و اینکه آیا احلاف کتابی به غیر خدا از مقدساتشون جایزه یا نه، در حالی که نسبت به مسلمان احلاف او به غیر خدا جایز نیست. مشهور در کلمات فقها، خصوصا متأخرین، که انه جواز احلاف کتابی به غیر خدا و به مقدسات اونهاست. استدلال شده بود بر این نظر مشهور که از جمله اینها مرحوم آقای خوی قدس سره بود، به عده‌ای از روایات که مفاد اون روایات جواز احلاف کتابی به ملت او، به کتاب او و به اصطلاح به ما یستحلفون، اختلافی که در تعبیر روایات بود، به این روایات استدلال شده بود بر جواز احلاف کتابی به غیر خدا. بحث منتهی شد بعد از این طایفه از روایات، که روایات متعددی هم بود. در صحیحه محمد بن مسلم یجوز علی اهل کل ذی دین به ما یستحلفون، بنابر این نسخه و تعبیری مشابه در اون چه گفتیم بعید نیست متحد باشه با این روایت و برخی روایات دیگری که ان علی علیه السلام احلف یهودیا به ملته و دینه، این در یک طرف گفته می شد این روایات معارف به طائفه ثانیه ایست از روایات، که این طائفه ثانیه از روایات هم منقسم به دو قسم بود، قسم اطلاقی و قسم خصوصی و مقید. در برخی از روایات در این طائفه که می خواد استدلال بشه بر عدم جواز احلاف کتابی به غیر خدا، همون روایاتی است که درش عنوان خاصی نیامده، ان لله ان یقسم من خلقه بما شاء و لیس لاحد من خلقه، کتابی و غیر کتابی، مسلم و غیر مسلم، لیس لاحد من خلقه ان یقسم، لیس لاحد ان یقسم به غیر خدا، ان لله ان یقسم من خلقه بما شاء و لیس لاحد من خلقه ان یقسم الا به. این یه قسم از این طایفه دومی که به عنوان معارض مطرح میشه. قسم دوم از این طایفه روایاتی که در خصوص اهل کتاب و اهل ملل آمده، که سوال شده از احلاف اهل ملل و از یهود و نصارا و مجوس، جواب داده شده که لیس لاحد ان یحلف احدا الا بالله، چه اونی که در خصوص اهل کتاب، چه اونی که سؤال از اهل کتاب شده و جواب عامه. اینم قسم دوم از روایات. خب این قسم دوم از روایات به عنوان معارض مطرح شده. از این معارضه پاسخ داده شده در کلام مرحوم آقای خوی قدس سره به سه جواب، بلکه به چهار جواب. یک جواب مختص به برخی از روایاته، که این روایات بعضیش اینگونه است، قضیتون فی واقعه، یعنی اطلاقی درش نیست، نمیدونیم چی بوده اون احلافی که واقع شده، که در روایت سکونی داشت که حضرت امیر احلف یهودیان به ملته و کتابه، نمیدونیم چی بوده. اطلاق از این روایت نمیشه اخذ کرد تا اینکه معارض با روایات دال بر به اصطلاح روایات داله بر جواز احلاف، ببخشید این جوابی که داده شده بود از همین روایت چیز، این که این روایت اطلاق نداره، مثلا این روایت داله بر جواز احلاف کتابی. و اما این روایات داله بر عدم جواز احلاف کتابی که انه اطلاق هم داره. پس جواب اولی که بعضیا گفتن این بود که روایات احلاف کتابی ولو برخی از این روایات قضیتون فی واقعه و اطلاق نداره. جدای از این سه جواب دیگه مرحوم آیخویی علی تقدیر تمامیت اطلاق کما فی بعض روایات فرموده. قبل از آنی که من عجبه به ایشون رو عرض بکنم، ما دیروز در روایات داله بر عدم جواز احلاف کتابی دو قسمی که ذکر کردیم، دو روایت حلبی ذکر کردیم. این اشتباه از ما بود. حق اینه که این دو روایت یه روایته، ولو مرحوم صاحب وسائل اینا رو به عنوان دو روایت ذکر کرده، اما روایت حلبی یک روایت بیشتر نیست. و عجب است از مرحوم صاحب وسائل اینکه این روایت حلبی رو دو بار در این بار و به عنوان دو روایت تکرار کرده. این روایت حلبی یکی روایت سه و یکی روایت شش بود. روایت سه روایت کلینی بود، روایتش روایت شیخ بود. این تفاوت در این دو بود، اما روایت شیخ همون رویه صاحب وسائل اینه که روایت رو از کافی و تهذیب وقتی نقل میکنه به عنوان روایت واحده به حساب میاره. برا نیست که اگر روایت حلبیه به نقل کافی و شیخ این دو روایت به حساب بیاد. در تفاوت خیلی جزئی داشت که در بیش از این تفاوت مرحوم صاحب وسائل روایت واحده به حساب میاره. ببینید روایت سه این بود: کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی هان ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی. روایت شیخ هم اینه: شیخ به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی. از ابن ابی عمر و حماد و حلبی مشترکن. متن روایت در روایت کلینی: قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اهل الملل یستحلفون فقال لا تحلفوهم الا بالله عز وجل. در روایت شیخ: سألت ابا عبدالله عن اهل الملل کیف یستحلفون. یک کلمه کیف تفاوتش هست. فقال لا تحلفوهم الا بالله. خیلی عجیب از صاحب وسائل در یک باب با فاصله دو روایت سه و شش روایت حلبی رو به عنوان دو روایت مطرح کرده. قطعا این روایت با خود مبانی صاحب وسائلم در جمع روایات یک روایت بیشتر محسوب نمیشه. و کیف کان، بالاخره این طایفه دوم به عنوان معارض مطرح شد که لا تحلفوهم الا بالله. خب از یک طرف بنا شد که برخی از روایات داشت که احلاف به غیر الله جایزه که فی کل دین ما یستحلفون، به قول مرحوم آیخویی قدس سره، و در مثل بله تجوز علا کل دین ما یستحلفون، و نظیر این از یک طرف اهل الملل لا تحلفوهم الا بالله. مرحوم آیخویی قدس سر رو فرموده اولا بین این دو طایفه از روایات تعارض محکمی نیست. این دو طایفه از روایات تعارضشون به عموم و خصوص مطلقه. طایفه ثانیه میگه لا تحلفوهم الا بالله، اطلاق داره لا تحلفوهم الا بالله. حالا چه این چه اون روایات عامی که لیس لأحد من خلقه ان یحلفو الا به، اطلاق داره چه به مقدسات اهل کتاب چه غیر مقدسات اهل کتاب. لا تحلفوهم الا بالله، لیس لأحد من خلقه ان یحلف الا به. خب چه مقدسات کتابی تورات و انجیل چه غیر اونها. این روایات طایفه اولا که گذشت دلالت میکنه که احلاف کتابی به مقدساتشون جایزه، چرا که در این طایفه اول این گونه آمده بود فی کل دینن ما یستحلفون، و در اون روایت دیگر تجوز علی کل دین به ما یستحلفون، در اون روایت دیگه ان یستحلف به کتابه و ملته. پس بنابراین نسبت بین این دو طایفه عموم و خصوص مطلقه، و لذا جمع میکنیم که لا یجوز للکتابی ان یحلف الا بالله و به مقدساته، یعنی مقدسات کتابی هم عطف میشه بر حرف بالله کما هو شأن در جمع بین هر دلیلین متنافیین به عموم و خصوص. لا یضر صائم ما صنع اذا اجتنب اربع او ثلاث خصال الاکل و شرب و النساء و الرمز. بعد یه دلیل میاد میگه که کنسم موجب افطاره، پس میگیم غبار غلیظم زمیمه به اون اربعه میشه. دلیل دیگری میاد میگه اصباح جنابم موجب افطاره، اونم زمیمه میشه و هاکذا. پس بنابراین مقتضای جمع بین این دو طائفه حکم به تخصیصه، پس تنافی محکمی در بین نیست. این اولا. بعد مرحوم آقای خویی نیست که بخواد صدقه بده، میگه اگر فرض کنید بین این دو طائفه تنافی به تباین هم بود، باز نوبت به تعارض نمیرسه، چون تباین بین این دو طائفه خب اقتضا میکنه که دستمون از جمع موضوعی کوتاه شد، نوبت میرسه به جمع حکمی. یکی میگه لا تحلفوهم، یکی میگه یحلف به کتابه و ملته و دینه. خب جمع بین این دوتا جمع حکمیه، این که لا یحلف علی القاعده اگر معارض نمیداشت میگفتیم جایز نیست، اما الان میگیم مکروهه، نه حمله بر کراهت میشه. اونی که اگر نبود دلیل بر مشروعیت احلاف اینها به کتابشون میگفتیم جایز نیست، الان میگیم یجوز و علا کراهته، مثل بقیه مواردی که جمع بین نهی و ترخیص به حمل نهی بر کراهت میشه. یه دلیل آمده نهی کرده از عملی در صلات، بعد یه دلیلی میاد میگه لا تبطل الصلا به این، حمل میشه اون نهی بر کراهت. نه نه نه، در خصوص کتابی فرض اینه. آقای من تنافی در اون نقطه فرض اینه، اون اطلاقاتی که لا یحلف احد الا بالله، اون که با روایات جواز احلاف کتابی به کتبش منافات نداره، اون که همونی که آقای خویی میفرماد جمع به تخصیصه که دیروز هم اشاره کردیم، اون اونجا مولا درزش نمیره. مشکل اینه که در خصوص کتابی دو طایفه در مقابل همدیگه قرار گرفته. سألته عن اليهودی و النصرانی و المجوسی، هل یجوز این که احلاف به، فرمود لا یحلف احد الا بالله، این بود که دیروز گفتیم قابل تخصیص نیست. حالا عرض میکنم آقای من عام بود به گونه ای که قابل تخصیص، دیروز گفتم قابل تخصیص نیست، یعنی مورد رو نمیتونید، این از قبیل نه نه، حمله بر کراهت در مورد معارضه میکنیم نه در سایر موارد. آقای من چند تا روایت من دیروز عرض کردم این طایفه ثانیه دو قسمن، یک قسم روایت ابن مهزیار و محمد ابن مسلمه که در خصوص کتابی نیست، عامه. لا یحلف لان لله ان یقسم من خلقه بما شاء ولیس لاحد ان یقسم من خلقه ان یقسم الا به. این روایات و این طایفه که با روایات داله بر جواز احلاف کتابی به کتبشون هیچ منافاتی نداره، اینا اصلا از طرف معارضه خارجه. انما الکلام در اون قسم دوم از طایفه ثانیه، نه فقط اون روایت، اصلا بعضی از روایات لا تحلفوهم،
یکیش
پاسخش عامه، اون رو عرض کردم، اونم که پاسخش عامه گفتیم قابل تخصیص نیست، مورد ازش خارج نمیشه، اما معناش این نیست که پس
بیان آقای خویی نمیاد.
چرا دیگه؟ یعنی در اون مورد جمع حکمی داره، یعنی در مورد یهودی و نصرانی که این روایت که میگه که لا یحلف احدونی که یهودی ازش قابل اخراج نیست، در اون حمله بر کراهت میشه و اما در معادای اون حمله بر الزام میشه. یعنی چی؟ خب منم میدونم خلاف ظاهره، اما در این حال وقتی قرینه داره، اگر یه دلیل آمده نهی کرده از اموری، بابا اصول اصول که میگن یعنی این، نهی کرده از اموری، امر کرده به اموری، بعد دلیل میاد در بعضی از این امور دلیل بر ترخیص میاد، شما از نهی در معادای اون مورد خاصم رفعیت میکنید؟ اگر گفته لا تأکل، لا تشرب، لا ترمس فی نهار شهر رمضان، لا تجامع، لا چی این قضیه، لا تدخن، تعبیر روایتش چیه این تدخین داریم ما، تدخین در روایات منطقه، نه به عنوان تدخین که به اصطلاح بخور رو که چیز میکنن دیگه اینقدر میشود که خیلی دیگه فارس بود که بلد بودم اینقدر. حالا غرض اینه که این جمع بین اموری در نهی کرده، بعد میاد میگه که لا یفطر الصائم به قولشون من التدخین. خب آیا شما میگید اصلم مکروهه، جماع هم مکروهه، رمس هم مکروهه، پس دیگه روزه چی شد؟ نهی به اموری تعلق گرفته، قیام دلیل بر اراده غیر معنای وضعیش در برخی از متعلقاتش موجب نمیشه که از نهی رأسا رفعیت بکنید. امر به اموری تو اصول و شما از این مثالا زدن که اغتسل للجمعه و للجنابه، خب دلیل داریم برای که غسل جمعه واجب نیست، آیا اغتسل للجناب هم حمله بر استحباب؟
یک عنوانه، یعنی یه
احلیه آره 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 عام دیگه، در برخی از افراد عمومش حمله بر کراهت میشه، در برخی از افراد عمومش حمله بر الزام میشه، همینطوره صناعت اصول، یعنی همین. خب عرض کنم که پس جواب مرحوم دوم مرحوم آقای خویی از این معارضه این روایات اینه که این روایات اگر دستمون از جمع موضوعی کوتاه شد از باب این که موضوع در این روایات خلاصه عموم خصوص و مطلق نیست و بینشون تساویه و روایات منتهی شد به تباین در حکم، یکی میگه لا یحلف، یکی میگه یحلف، نه حمله بر کراهت میشه از باب جمع حکمی. و ثالثاً مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده، فرض بکنید این نهی هم قابل حمله بر کراهت نیست، بین یحلف و لا یحلف، لا یحلف الیهودی و النصرانی الا بالله، اون یکی دیگه میگه یحلف الیهودی و النصرانی به دینهی و ملته. خب این دوتا روایت فرض شد موضوعاً مساوی، حکمن جمع حکمی نداره، تنافی داره، خب تعارض محکم شد، خب تعارض محکم شد ایشون میگه تساقط میکنن، رجوع میکنیم به عمومات جواز یمین به قول مطلق، علل قاعده ایشون ناظر به اطلاقات البینت و علل مدعی و الیمین و علا من انکه، نیامده درش این که یمین بالله غایت ما علی المنکر الیمین، و اما لا یحلف احد الا بالله مقید این اطلاقه، این مقید در مورد غیر کتابی معارض نداره، اخذ به مقید میشه لا یحلف احد الا بالله، اما در مورد کتابی معارض داره، هر کجا عموم نسبت به خاص خاص مخصص عموم معارض داشت، عموم محکمه. مثالی که بر شما در اصول میزنن چیه؟ اکرم کل عالمه، بعد زید، لا تکرم زید، اکرم زید. اگر لا تکرم زید معارض نمی داشت، مخصص اکرم کل عالمین بود، اما چون اکرم زید در کنارش هست، این از صلاحیت برای معارضه خارج میشه، عموم در مورد اون خاصی که معارض داره محکمه و رضا اکرام زید واجب خواهد بود، چون تخصیص ثابت نیست و عموم در عرض خاص در معارضه با مخصص قرار نمیگیره، چون رتبه عموم رتبه خصوص نیست. یعنی اینطور نیست که اکرم کل عالمین با اکرم زید هر دو به جنگ لا تکرم زید بره. اصلا عموم کنار گود وای میسته تا ببینه خصوص چه بلایی سرش میاد. اگر خصوص جانب سلامتی برد از معرکه، عام و تخصیص میزنه. اگر جان به سلامت نبرد، اون وقت عموم میاد عرض اندام میکنه. رتبه عام رتبه خاص نیست و لذا در عرض مخصص این گونه نیست که مرحله تمسک به عام باشه. و لذا نتیجه این میشه، اینم که میگن در اون رتبه نیست، سرش اینه که اصلا عام لسان معارضه با مخصص نداره که بخواد طرف معارضه با مخصص قرار بگیره. عام با خاص جمع عرفی داره، اکرم العالم و لا تکرم زید با هم دیگه تنافی ندارن، تنافیشون بدویه. این که میگیم کنار گود وای میسته، چون اصلا تو گود معارضه نیست. اکرم کل عالمن لا تکرم زید، اینا هیچ با هم تنافی محکمی ندارن. کما این که بین حاکم و محکوم تنافی محکمی نیست، بین عام و خاص مطلق و مقید هم تنافی نیست، تنافی بدویه. در حقیقت اکرم کل عالم و لا تکرم زید معناش اینه که اکرم عالم و غیر زید را کنار هم اینجوری قرار میگیرن، ولذا در رتبه خاص منافیه در حکم نیست تا این که بخواد در کنار اون خاص موافق خودش معارض با اون خاص دیگر قرار بگیره. و رضا مرموهای خویی بفرماد وقتی که بنا شد خاص ما که جواز احلاف کتابی به غیر خدا و عدم جواز احلاف کتابی به غیر خدا، این خاص در این مورد معارض پیدا کرد، این دو طایفه با هم تعارض کردن، بعد از تساقط مرجع عموم جواز عدم جواز احلاف به غیر الله. این فرمایش مرحوم آقای قدس سره در مقام سه مطلب فرموده. حالا اگر نگیم چهار مطلب که بحث اختصاص برخی از روایات قضیتون فی واقعی که از بعضی ها حکایت میکنه، عمدتا این سه مطلبی که در رد معارضه بین روایات جواز احلاف کتابی و عدم جواز احلاف کتابیشون مطرح فرموده. به نظر ما هیچ یک از این سه اشکال ایشون وارد نیست و حل معارضه با هیچ یک از بیانات ایشون ممکن نیست. با مبانی ایشون. اما مطلب اول ایشان، ایشان فرمود نسبت بین روایات دال بر عدم جواز احلاف کتابی به غیر ملته به غیر الله و جواز احلاف کتابی به دینهی و ملتهی و کتابه جایزه، فرمود اینا اون خصوص مطلقه. از کردم نسبت به اون روایات قسم اولی که لا یحلف احد الا بالله، اونا رو بذارید کنار، اون طرف معارضه نیست. لا یقسم ان لله ان یقسم من خلقه بما شاء و لیس لأحد من خلقه ان یقسم الا به، اون هیچ، اون طرف معارضه نیست. عمده معارضه‌ای که ایشون میخواد حل بکنه بین این دو طایفه، جواز و احلاف الکتابی به دینه و ملته و عدم جواز احلاف کتابی الا بالله. ایشون فرمود خب لا یجوز احلاف الکتابی الا بالله، این میگه یجوز احلاف الکتابی به دینه و ملته، اون خصوص مطلقه. چون لا یجوز احلاف الکتابی الا بالله عامه، به غیر خدا احلاف کتابی جایز نیست. غیر خدا یکی دین و ملت و کتاب یهودی و نصرانیه، یکی هم معاهده اینا. یعنی اونی که میگه احلاف کتابی به غیر الله جایز نیست، به غیر الله یعنی به تورات جایز نیست، به دین و مذهبش جایز نیست، به شمس و قمر هم جایز نیست. بله دی، بعد از عباس هم، این هم هیچ کدوم جایز نیست. خیلی خوبه، عامه. روایاتی که میگه یحلف الکتابی به دینهی و ملتهی و مذهبه، میاد قسمی از این موارد رو خارج میکنه و اون خصوص ملت و دین و مذهب، ما ادای اون از قسم به شمس و قمر و دیگر موارد باقی میمونه تحت عموم لا یجوز و احلاف الکتابی الا بالله. به مقدار احلاف به کتاب و ملت ما از اطلاق لا یجوز و احلاف الکتابی به غیر الله رفعیت میکنیم، ولذا بین این دو طایفه تعارض محکمی نیست. این جواب اولیشون. کلام اینه که خود ایشون هم متفتن شده که وارد اون جواب دوم و سوم شده. اگر نسبت عموم و خصوص و مطلق بود، ایشون به این راحتی پیاده نمی شد. آیا این که میگه لا یجوز و احلاف الکتابی به غیر الله، اصلا معناش اینه که احلاف کتابی به حضرت عباس؟ تا شما بگید دلالتش بر کتاب و ملتش به عموم و اطلاقه، اون قدر متیقنش همون احلاف به دین و مذهب و بت و ابن الله و همون موارده. این که شما بگید که این اطلاق داره، به غیر الله اطلاق داره، شامل هم کتابشون میشه هم غیر کتابشون، کتابشون رو ما خارج میکنیم غیر کتابشون باقی میمونه، اصلا قدر متیقن از سؤال از احلاف کتابی، احلاف اونهاست به ما و مبتلا به اونها که برای مسلم شاقه که بیاد او رو به عزیر و نمیدونم صلیب و کنیسه و اینا قسم بده، میخواد بگه آیا احلاف کتابی به اینا جایزه؟ قدر متیقن، نمیخوام بگم، یعنی اصلا قدر متیقنی سؤال از احلاف به مقدساتشونه و این ولذا این روایت به گونه ایست که قابل تخصیص به معدای این نیست. بله لا تحلفوهم الا بالله، به حضرت عباس هم قسم دادنشون جایز نیست، به شمس و قمر هم جایز نیست، اما قدر متیقن این روایات لا تحلفوهم الا بالله، یعنی لا تحلفوهم به مقدساتهم، به کنائسهم، به بیوت نیرانهم، به آلهتهم، به دینهم، به ملتهم، به کتبهم، قدر متیقن قابل تخصیص نیست. ولذا ایشون خودش هم اصرار بر این جهت نکرده، گفته خب نوبت برسه به دوم. پس این ادعا، ادعای این که این دو طایفه دال بر جواز احلاف و عدم جواز احلاف کتابی به غیر خدا، جمع بین اینها به تخصیص، حرف ناتمامیه. بحث مفهوم نیست، نفی میکنه غیر الله رو، منتها بحث اطلاق نیست، قدر متی که قابل تخصیص باشه به غیر خدا. خب اما به کتاب، الا به کتابهم، الا به ملتهم، الا به بیوت نیرانهم، مفهوم نیست اصلا. نهی از احلاف به غیر الله، منتها نهی از احلاف به غیر الله قدر متیقنش به ما لا یقبل التخصیص احلاف به کتابشون، ملتشون، دینشون، مقدساتشونه. ولذا این که ما بگیم منظور از احلاف اونها که به غیر الله جایز نیست، یعنی احلاف به غیر مقدساتشون، اصلا اونها به غیر مقدساتشون قسم میخورن که شما بگید احلافشون به اونها جایز نیست، یعنی به همونی که اونها قسم میخورن که در روایت صحیح محمد ابن مسلم داشت فی کل دین ما یستحلفون، به اونی که اونا قسم میخورن قسمشون ندید، در اونی که میگه لا تحلفوهم الا بالله، نه اینکه لا تحلفوهم الا بالله الا به کنائسهم الا به بیوت نیرانهم الا به مذاهبهم و کتبهم، قابل تخصیص نیست. این نسبت به اشکال اول مرحوم آقای خویی. و اما اشکال دوم ایشان، ایشان فرموده خب ما دستمون اگر از جمع موضوعی کوتاه شد نوبت میرسه به جمع حکمی، یعنی این که اگر بنا شد که لا تحلفوهم قابل تخصیص نیست، خب لا تحلفوهم حمله بر کراهت میکنیم مثلا، و نتیجه این میشه که احلاف کتابی به مقدساتشون یجوز و علا کراهت مثلا، جمع حکمی. یعنی این حرف اگر از غیر ایشان صادر می شد جاداش، اگر ما این حرف رو می زدیم جاداش، ولی ایشون که نباید این گونه بفرما. ایشان مکرر در فقهش داره، مراجعه بکنید در مواردی که نهی ارشاد به بطلانه به حسب ظهور، ایشون میگه اینا اینجا جمع عرفی جمع حکمی هستن وجود نداره. این کلمه رو بزنید تو کتابای ایشون، فانه لا معنا للتخیير بین الصحه والبطلان، مثلا میگه ایشون جا نداره. مثلا نهی کرده از صلاتی در مثلا من زاد فی صلاته، در یه روایت میاد میگه فعل مثلا یمضی فی صلاته، در یکی میگه نهی از زیاده فی الصلات، من زاد فی صل... نه به عنوان بطل، نهی لا تزد فی صلاتک، لا تسجد سجود العظیمه فی صلاتک. خب در یکی بیاد بگه من سجد فی صلاته سجود عظیمت فلیمض فی صلاته، ایشون میگه اینا تنافیش تنافی محکمه. چرا؟ چون نهی اینجا مفادش بطلانه، نهی حکم تکلیفی نیست. جمع به تخییر و جمع حکمی به حمل نهی بر کراهت در امر و نهی تکلیفیه، نه در امر و نهی وضعی. اگر یه روایتی میگه من زاد فی صلاتهی فلیمض فیها، یکی میگه لا تزد، لا تزد یعنی باطلو، ولی زایشون میگه استحباب بطلان که معنا نداره. حمل نهی بر کراهت به قرینه مقابل که ترخیص و دال بر صحت عمله، ایشون میگه اینا جمع عرفی نیست. در موارد متعددی در فقهش به این معنا تصریح داره. خب یا مرحوم آقای خویی، ما نحن فی لا تحلف الیهودی و النصرانی به غیر الله یعنی چی؟ یعنی حرامه؟ لا تحلف یعنی فاسدان دیگه، کما اینکه در مسلم شما اگر یه مسلمانی رو به حضرت ابوالفضل قسم دادید کار حرامی کردید؟ نه، مطاب لغوه، مؤثر در سقوط دعوا نیست. لا یحلف احدون بغیر الله، یا لیس لأحد ان یحلف بغیر الله، یعنی لا یصح. اگر بنا بشه که این نهی ظهورش در قضیه بطلانه و ارشاد به بطلانه به گونه ای که شما آیه‌ای می‌فرمایید نواهی از این قبیل قابل جمع عرفیه با اون معارضش به حمل بر کراهت نیست، چطور شده اینجا این حرفو شما زدید؟ تنها حمله به صحتش اینه که ایشون مبان تکمیره رو خیلی زود نوشته در سنین جوانی، بعد ایشون عدول کرده از این رأی و بعد از این مبنای نهایی ایشون اینه که اشاره کردم که جمع بین نهیی که ظاهره در ارشاد به بطلانه و معارضش نه به تخییره نه به حمله بر کراهته، بلکه در این موارد ایشون میگه تعارض محکمه، سر تا سر فقهش هم پره از این، در باب صلات داره، در غیر صلات هم داره.
چی؟
در دیگه نهی از احلاف بالله نیست، فرض اینه که ممکنه، اما این نهی دلالت بر حرمت نداره. نهایت مفاد لا تحلفوهم لیس لأحد ان یحلف احدا الا بالله، هیچ فقیهی ازش استفاده نکرده، عموماً ازش استفاده نمیکنه که احلاف به غیر الله حرامون تکلیفن. فرضشون فهمشون از این لیس لأحد ان یحلف به غیر الله یعنی لا یصح، مثل که لیس لأحد ان یبیع ما لیس له، مثل نهی از بیع مال لا تبع ما لیس لک، کسی ازش تلقی میکنه که حرامه. یعنی یکی از محرمات در شریعت فروش مال دیگریه، فروش نه به این معنا که ورداره تعبیر دیگری بده، نه، یعنی خود انشاء البیع، بیع انشاء البیع، یکی از محرمات شریعت انشاء بیع مال الغیره، یعنی کسی که به عنوان بایع فضولی مال دیگری رو میفروشه کار حرامی کرده.
این حلف غیر الله شبهه قوی هست در
حال من. حالا فرض اینه، فرض اینه آقای خویی قائل نیست. حالا شما میگید شبهه قوی که هیچی، اصلا ممکنه بگید دلیل خاصم بر حرمت داریم. خوب شد دلتون خنک شد؟ از لیس لأحد ان یحلف حرمت فهمیده نمیشه. شما بگید اتأمرنی ان اتخذ بالانداد من دون الله، از اون استفاده بسیار خوب. اما شما ماییم و این روایات لیس لأحد ان یحلف بغیر الله، از این لیس لأحد ان یحلف حرمت استفاده نمیشه. قصارا ما یستفاده از این مثل این لسان ارشاد به عدم صحت و بطلان یمینه.
حالت طبیعی بله، اما وقتی که آقای خویی میگه حالا که تعارض شده ما باید حمل رفعیت از ظواهر رو کنیم.
آقای من آقای من در همین جاهایشون فرموده، جاهای دیگر شما اصلا احتمال میدید که اگر معارض نداشته باشه ما بگیم باید رفعیت کرد که بگیم آقای خویی اونجا نفرموده؟ مراجعه بکنید اون موارد تا ببینید اصلا تهافت صریح این استدلال ایشون و این اشکال ایشون اینجا با مبنای عام ایشون در فقه سر تا سر فقه. پس بنابراین رو مبنای ایشون این اشکال وارد نیست. بله، ما به نظرمون مبنا درست نیست و اینکه نهی در مواردی که ظهور در ارشاد داره با ترخیص قابل حمله بر کراهته. چرا؟ بر اینکه نهی ظهورش در ارشاد جایی که معارض نداشته باشه، ولی اگر معارض داشته باشه اون ظهور اعتباری نداره، قرینه است معارض بر اینکه اون نهی ارشاد به بطلان نیست بلکه نهی تکلیفی کراهتیه، که ما همین گونه عمل کردیم در فقه. همون جایی که ایشون میگه نهی در مقابلش ترخیص، چون نهی ظهور در بطلان داره جمع عرفی نداره، میگم چرا جمع عرفی نداره؟ مثلا نهی از بیع فرض بکنید خیانتی، خب این اگر ما باشیم و ظهور نهی از بیع غش، همونطور که نهی از بیع غرر ظهور در بطلان داره، نهی از بیع غش هم ظهور در بطلان داره. ولی اگر خب دلیل از خارج داریم که بیع غش نافذون صحیحو، پس نهی حمله بر چی میشه؟ یا بر کراهت یا بر حرمت تکلیفیه. دیگه از ارشادش به بطلان رفعیت میشه، حمله بر حکم تکلیفی میشه. بله، یعنی که مکروه اونا رو به غیر خدا قسم بدید، شما هم قسمشون دادید نافذه، ولی مکروه قسمشون ندید به غیر خدا. حاکمه، ولی که اوست که یحلف، مدعی است که یستحلف، مدعی از منکر طلب یمین میکنه. حالا این مدعی از این میگه بیا قسم به ابوالفضل بخور، من قبول دارم، تو که قبول داری قسم به ابوالفضل، بیا قسم به ابوالفضل بخور. یکره اینم نسبت به وجه ثانی. و اما ما ذکره ثالثاً از اشکال در مقام فهو اغرب من سابقهی، که دیگه با هیچ مبنایی نه اولی و نهایی، نه مبنای ما نه مبنایشون، با هیچ کدوم قابل جمع نیست. و یعتل کلام فیه انشاءالله تعالی.